بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 73 صفحه 50. و این دل اشاعرته از صفات الحقیقیت و زائده و این دل معتزله الاحوال و این دل صوفیه الاعیان و ثابته. تو این فصل وارد شدیم در بحث متعلقات امکان، که گفتیم بعضی از متعلقات مربوط به ذات امکانند، بعضی ها جز لواحق و عوارضند. مثلا اینکه امکان چه معنایی دارد و چند قسم است، اینها مربوط به ذات امکانند. اما اینکه امکان با امتناع مثلا جمع نمیشه، جمع میشه. امکان با امتناع بالغیر جمع میشه یا با وجوب بالغیر جمع میشه. اینا جز لواحق هست، جز ذاتیات امکان نیستن. ما چه ذاتیات، چه لواحق، آن چه مربوطه به امکانه تو این فصل میخوام مطرح کنم. 6 تا از این متعلقات امکان مطرح شدن و بحثشون تموم شد. وارد هفتمین متعلق شدیم که اون هفتمین متعلق این بود که علت احتیاج یک معلول به علتش امکانشه یا حدوثشه. این بحثی بود که درش وارد شدیم و الان هم همین بحثو میخوام ادامه بدیم. آیا این که یک معلول محتاج است به علتش به خاطر حدوثشه یا به خاطر امکانشه؟ فلاسفه گفته بودن به خاطر امکانه و متکلمین گفته بودن به خاطر حدوثه. بعد گفتیم فلاسفه بر مدعا خودشون دلائلی اقامه کردند که ثابت کنن علت احتیاج امکانه نه حدوث. دلیل اولشون رو خوندیم، اینا دیگه من تکرار نمی کنم. دلیل دومشون اینیست که الان داریم مطرح میکنیم، لوازم الاول 1، لوازم الماهیت 2. برای خداوند یعنی اول تعالی لوازمی وجود داره، همچنین ماهیت اونم دارای لوازمه. وجود این لوازم دلیل میشود بر این که علت احتیاج امکانه نه علت احتیاج حدوث باشه. اما چطوری این وجود این لوازم دلیل میشوند که سبب احتیاج امکانه، اینو داشتیم توضیح میدادیم. ابتدا لازم بود که بیان کنیم لوازم واجب تعالی چه چیزایی میتونه باشه، بعدن بیان کنیم که این لوازم هم معلولند هم ممکنند، ولی چون لوازم من ازلی هست، حادث نیستن، با وجود این معلول هست. پس معلول هست حادث نیست، محتاج هست حادث نیست. معلوم میشه سبب احتیاج حدوث نیست، سبب احتیاج امکان. اینو داشتیم بیان میکردیم. یعنی ابتدا باید لوازم اول تعالی رو بگیم، لوازم ماهیات رو بگیم، بعد بیان کنیم که این لوازم وجودشون شاهد بر این است که امکان سبب حاجت است. نحوه استدلال هم به همین صورت بود که عرض کردن که لوازمی رو که لوازم خدا هستن و در ازل وجود دارن اونا رو مطرح میکنیم. اینا چون لوازمن معلولن، عین ذات نیستن، لوازمن معلولن، وقتی معلول شدن محتاجن، اما ازلی هم، هم محتاجن هم ازلی. اگر در این ازلیت محتاجن، معلوم میشه سبب احتیاج حدوث نیست، چون اینا حدوث ندارن در این حال محتاجن، ولی امکان دارن، پس معلوم میشه سبب احتیاج علتی. در بخش اول داشتیم بحث میکردیم که لوازم اول تعالی چی هست. حالا نحوه استدلال بعدن باید مطرح بشه، که شاید امروز هم نرسن مطرحش کنن، نحوه استدلال مثلا فردا مطرح بشه، ولی لوازم واجب تعالی باید گفته بشه. ما درباره لوازم رفتیم سراغ علم واجب تعالی، که علم واجب تعالی رو جز لازم ذات قرار بدیم. یه علم اجمالی خداوند به ما عطا داره که اون عین ذاته، اون لازم ذات نیست، اون مخلوق نیست، اصلا خود ذاته. خود ذات علم اجمالی است به تمامش، یعنی همه اشیا رو نشون میده. اگه خدا به خودش نگاه کنه که نگاه میکنه، همه اشیا رو میابه. علم به همه اشیا داره از طریق ذاتش، اون علم اجمالیه. بسر علم تفصیلی، علم تفصیلی خدا لازم ذاتشه، بیرون از ذاته، جز افعالشه، جز معالیلشه. حالا ما داشتیم توضیح میدادیم که علم تفصیل خدا چیه، اونی که لازم ذات خداست در باب علم چیه. بر مبنای اشراق گفتیم انوار قاهر است، و مبنای مشا گفتیم صور مرتسم است، و هر دو رو جمع کردیم، یعنی هم مبنای اشراق هم مبنای مشا رو جمع کردیم، یه تعبیر جامعی به کار بردیم که شامل هر دو بشه. گفتیم اندل حکما، چه اشراق چه مشا، علم خدا یه صفت اضافی است. حالا اون صفت اضافی صورت یا انوار قاهره است، اون دیگه تقسیم میشه به دو مبنا. این مطالبی بود که ما گفته بودیم، اینا توضیح داده شد. انوار قاهره بنابر مبنای اشراق توضیح داده شد، صور متصل بنابر مبنای مشراق توضیح داده شد، این لازم ذات به هر دو مبنا معلوم شد. حالا سه تا مبنای دیگه هست که اینا رو میخوام توضیح بدیم. در باب علم لازم ذات به نظر اشاعره چیست؟ در باب علم لازم ذات به نظر معتزله چیست؟ در باب علم لازم ذات به نظر صوفیه چیست؟ یعنی عرفا. این سه تا باقی مونده که اینا رو توضیح بدیم. بعد که این سه تا توضیح داده شد، وارد استدلال میشیم که استدلال من از کنم. بل رو بله تفصیل گرفتیم، چون حکما رو گفت اندل حکما، تفصیل نداد بین اشراق و مشا، مجموعی گفت، گفت اندل حکما علم صفات اضافی است. بعد آمد بیان کرد گفت بلکه اندل اشراقین این چنینه، اندل مشاین این چنینه. تفصیل داد، تفصیل داد، هم تفصیل کرد هم تفصیل داد. رضا جای بل داشت، ترقی کرد، اول به صورت اجمال و جمعی گفت، بعد به صورت تفصیلی گفت، لذا بل ترقی آورد. که فکر میکنم من در جلسه قبل شاید اینا رو توضیح داده باشم، چون بعیده من از عبارات رد بشم توضیح ندم، مگه غافل بمونه. اما اشاعره، مبنای اشاعره درباره علم چیه؟ اشاعره هفت تا صفت برای خدا قائلند که این هفت تا صفت عم صفاتند: علم، قدرت، حیات، اراده، سمع، بصر و کلام. این هفت تا صفت برای خدا قائلند. خدا را عالم، قادر، حی، مرید، متکلم، سمیع، بصیر می‌دانند. این هفت صفت رو معتقدند که همشون صفات حقیقی هم اضافی نیستند، ولی زائد بر ذاتند، عین ذات نیستند. اگه عین ذات باشند از بحث ما بیرون میرند، چون ما بحثمون در چیزیست که مخلوقه، معلول ذاته، نه چیزی که عین ذاته. اینا صفات رو بیرون از ذات قرار میدن، چون بیرون از ذات قرار میدن صدق میکنه که بگن مخلوقه، بگن لازم ذاته و از ذات جدا نمیشه، ولی زائد بر ذاته، عین ذات نیست بلکه مخلوق ذاته. البته اونها معتقدن که این صفات قدیم هم هستند. یه ذات قدیم داریم، هفت صفت قدیم هم داریم. البته بعضی هاشون معتقدن که هشت صفت قدیم داریم، یکی دیگه هم اضافه میکنن، ولی نوعشون میگن هفت. حالا مجموعاً هشت تا قدیم یا نه تا قدیم میشه، با ذات حساب کنید میشه هشت یا نه. بعد فخر رازی که خودشون روز اشاعره است به اشاعره اشکال میکنه که شما معتقدید که مسیحی ها کافر شدن چون 3 قدیم قائلند، خودتون که 9 قدیم قائلید، پس اگر اونا کافرن شما کافرترید. اشاعره جواب فخر رو اینطوری میدن، میگن ما 1 قدیم قائلیم که ذات است، بقیه قدیم رو که قائلیم اونا لازم ذاتند، اونا معلول ذاتند، مخلوق ذاتند. نصارا 3 ذات قائلن، کافر شدن. ما 1 ذاتی که متکاست قائلیم، 7 متکی قائلیم. متکی رو که دیگه خدا نمیگیریم، متکی رو فعل خدا میگیریم. پس اونا قبول دارن که این 7 متکی هند، اونا قبول دارن که این 7 لازم ذاتن و ذات جدا نمیشن، ولی عین ذات نیستند. پس اینها رو لازم ذات قرار میدن و معتقدن به این که ذات از اینها جدا نمیشه و اینها از ذات جدا نمیشه، ولی در این حال مخلوقند. پس ما میتونیم به وجود این صفات استدلال کنیم و بگیم مخلوق ازلیست، حادث نیست، ولی در این حال مخلوق است، محتاج به خاطر امکانش، نه به خاطر حدوثش که ندارد. پس حرف اشاعره به درد ما میخوریم. صفحه 73 هستیم، سطر 5. و این در اشاعره، یعنی اونی که در باب علم لازم ذات خداست، این در اشاعره صفات حقیقی زاید است. البته مرحوم سبزواری علم تنها رو نمیگه، کل صفات حقیقی زاید رو میگه، چون اون 7 یا 8 هست. حالا من چون بحث در علم مطرح کردم، قید علم آوردم، ولیشون قید علم نمیاره. میگه اشاعره تمام صفات حقیقیه رو که زاید بر ذاتند، یعنی خود زاید بر ذات میگنه، اون داره جز لوازم قرار میده، لوازمی که از ازل همراه خدا هستند، یعنی حدوث ندارند ولی امکان دارند. و این دل اشاعره، این دل اشاعره لوازم واجبتارا عبارت از صفات حقیقیه که زاید بر ذاتند. چون اینو عرض کردم قبلا، در باب صفات 3 قول ما داریم. یکی این که صفات عین ذاتند، این قول متکلمین شیعه و فلاسفه است. دوم اینه که صفات زائد بر ذاتند، عین ذات نیستن. قول دوم قول اشاعره است که میگه زائدن ولی قدیم. قول سوم قول کرامی است که میگن زائد است ولی حادث. اونها کرامیه که میگن صفات خدا زائد بر ذاته و حادثه، ما نمیتونیم طبق قول کرامی استدلال کنیم، چون صفات خدا لازم ذات نیستن، بنابر قول کرامی حادثن، هم حدوث دارن هم امکان دارن. دیگه ما نمیتونیم بگیم امکان دارن حدوث ندارن و احتیاج دارن با امکان، احتیاج دارن بدون حدوث. دیگه اینطور نمیتونیم استدلال کنیم. لذا قول کرامی را اصلا شما مطرح نمیکنه، چون به نفعش نیست. اون قول کرامی نمیتونه نتیجه بده. قول اشاعره را مطرح میکنه که اشاعره معتقدن که این صفات زائد بر ذاتن و قدیمن نه حادث، چون قدیمن حدوث ندارن، امکان دارن و احتیاج دارن، امکان دارن و احتیاج دارن، حدوث ندارن در این حال احتیاج دارن. پس میشه به اینجور اوصافی که اشاعره میگن استدلال کرد، ولی به اوصافی که کرامیه میگن نمیشه استدلال کرد. و این دل معتزله الاحوال، این دل معتزله الاحوال، یعنی اون لوازم ذات خداوند عند المعتزله عبارت است از احوال. معتزله برای خدا صفت قائل نیستن، صفت اونطور که اشاعره قائلن و اونطور که شیعه قائل است. شیعه معتقده که خداوند علمش عین ذاتشه، قدرتش عین ذاتشه، لذا تکثری در خداوند نمیبینه. اما اشعری در خدا تکثر میبینه، میگه که صفات عین ذات نیستن، بنابراین جدای از ذاتن. اگر جدای از ذاتن کثرته، ولی کثرت رو تو ذات راه نمیده، کثرت رو در مرحله لازم ذات قرار میده. پس شیعه کثرت اصلا قائل نمیشه، همه رو عین ذات میکنه، قائل میشه به یه واحد، اصلا کثرتی نیست بنابر نظر شیعه. بنابر نظر اشعری کثرت هست ولی بیرون ذاته، پس خسارت نیست. معتزله هیچ کنم از دو قول قبول نداره، نه قول شیعه رو که عینیت قبول داره نه قول اشاعره رو که زیادت و لزومه قبول کنه. او اگر قائل به کثرت بشه ناچار کثرت برای تو ذات، عینیت هم که قائل میشه مشکل پیدا میکنه، لذا اصلا میاد نفی صفات میکنه. او اصلا به صفات معتقد نمیشه که ازش بپرسی صفت عین ذات یا زائده بر ذاته، که اگه بگه عین ذات خلاف اعتقادش گفته، اگه بگه زائده بر ذاته یا لازم ذاته بازم خلاف اعتقادش گفته. عین ذاتی قبول نداره، زائده بر ذاتم که باشه میگه کثرت چی درست میشه، ایشون قبول نمیکنه. او قائل میشه که اصلا خدا صفات نداره. پس چی داره؟ حال داره. حال که وجودش کار صفات رو انجام میده. او رو نمیگه قادرون، میگه لهو قادریتون. برای خدا قدرت ثابت نمیکنه که خدا با اتصاف به قدرت بشه قادر. برای خدا قادریت ثابت میکنه، میگه خدا دارای چیزیست به نام قادریت. قادریت در خارج موجوده؟ نه، چون حال بین الموجود و المعدومه، حال رو نه معدوم میگیره نه موجود میگیره. پس حال یعنی قادریت یا عالمیت و امثال ذلک در خارج موجود نیستن که بخوان کثرت تو ذات واجب درست کنن یا این اضافه بشن، اصلا وجود ندارن. این صفات در خارج برای خدا وجود ندارن که بخوان کثرت ایجاد کنن یا ما برای نفی کثرت این ذاتشون کنیم، بلکه اون چه برای خداست حاله، و حالم که موجود نیست پس کثرتی برای خدا موجود نیست. اینا اینطوری قائل شدن صفات خدا رو حال گرفتن، ولی معتقدن که حال از ازل برای خدا هست، پس حال لازم ذات قرار داره. همون حرفی که ما در مورد صور مرتسمه میگفتیم، همون حرف در مورد حوالی که اینها میگن میگیم، یعنی برای خدا لوازمی قائلن که از اون لوازم تعبیر به احوال میکنن.
صفت موجوده؟
بله،
صفات موجوده.
اینا میگن موجود نیستن، معتزله میگه صفات موجود نیستن، آنی که موجوده احواله. نمیگه موجوده ها، احوال نمیگه موجود. آنی که خدا دارد، تعبیر من تعبیر خوبی نبود، گفتم آنی که موجوده احوال اشتباه بود. آنی که برای خدا هست احوال است که موجود نیستند، نه صفات است که اگر باشند موجودند. صفات اگر برای خدا باشه موجوده و موجود ایجاد کثرت میکنه، اما احوال برای خدا هستن، چون موجود نیستن ایجاد کثرت نمیکنه. خودشون از این طریق راحت کردن که احوال رو برای خدا ثابت کردن، ولی احوال موجود نگرفتن، چون این کثرات برای خدا موجود نیستن، خودشون موجود نیستن که برای خدا موجود باشن. احوال کثرات هستن ولی موجود نیستن که در خدا کثرت ایجاد کنن. البته معتقدن که خدا 5 تا حال داره، همون 5 تا را معتقده. بعضی هاشون میگن 4 تا، بعضی میگن 5 تا. یکی قادریت، منتها قادریت رو ما هم داریم، میگن قادریت ازلیه. قید ازلیه رو میگن که با قادریت ما فرق کنه، چون اشاعر قادریت برای ما قائل نیستن، نه که قائل به جبرن، برای ما قادریت جای قائل نیستن، ولی معتزله که قائل به تفویضن برای ما قادریت قائلن. قادریت خدا رو مقید میکنن به قادریت ازلیه که با قادریت ما فرق کنه. برای خدا قادریت ازلیه قائل، که قادریت حاله، موجود نیست، معلوم هم نیست، حاله. دوم عالمیت ازلیه، گاهی هم میگن ذاتیه. سوم حیات ازلی، چهارم اگر درست گفته باشم اراده ازلی، بعد پنجم میگن بعضی اضافه کردن که وجوب است، الهیت. ازش تعبیر به وجوب نمی کنن چون اونا وجوب خیلی قبول ندارن، وجوب تعبیر فلسفیه، تعبیر کلامی نیست، اونو تعبیر به الهیت میکنه. الهیت میگن پنجمی. تعبیر به ذاتیه میکنن بیشتر از ازلیه، حییت ذاتیه، عالمیت ذاتیه، قادریت ذاتیه. مریدیت، احتمال میدم مریدیت باشه، چهارمیش خیلی یادم نیست، مریدیت ذاتیه. پنجمی هم اضافه میکنن بعضیاشون که الهیت. وقتی الهیت رو میگن بی‌نیاز کننده از اون چهار تای دیگه است. اگه کسی الهیت تنها رو برای خدا ثابت کنه کافیه. بعضیشون اینطوری میگن علای حال برای خدا حال ثابت میکنن، و چون حال موجود نیست کسر برای خدا درست نمیشه. اینا مشکل اینطوری حل شده. صفات خداوند رو عبارت گرفتن از احوال، عبارت از صفات نگرفتن، چون اگه صفات میگرفتن صفات موجود میشد، چون کثیر بود کثرت در خدا راه پیدا میکرد. احوال رو برای خدا ثابت کردن که اگر چه کثیر باشد ولی موجود نیست، وقتی موجود نیست کثرتی درست نمیکنه. و این در معتزله الاحوال، یعنی اون لوازم واجب تعالی، لوازم اول تعالی، این در معتزله عبارت از احواله. و این در صوفی الاعیان و ثابته، لوازم ذات واجب تعالی این در صوفی اعیان ثابت است. اعیان ثابته رو من بارها توضیح دادم، ولی چون مطلبی است که مبهم موندنش باعث انحراف در عقیده می شود احیانا، من دو مرتبه اشاره مختصری در حد اینجا داشته باشم که مطلبی خود روشن بشه. مثال به خودمون بزنیم که از خودمون شروع کنیم واضح تره. ما چی هستیم؟ هر کدوم از ما چیه؟ یه تعینی هستیم از تعینات، تعین انسانی. منهوی ما همون تعین ماست. ما جز تعین چیزی نیستیم. اون وجودی که ما داریم که بخشی از وجودمون بسته، اون ما نیستیم. اون نوریست که بر تعین ما، یعنی بر خود ما تابیده و ما رو موجود کرده. روز قیامت که میشه اون نور خدا همه رو جمع میکنه و وجود منبسط در قرار میمونه، تعینات همه پاک میشن. تعیناتی که تا حالا ادعای مالکیت این وجود میکردن حالا دیگه نیستن. وجود میمونه، ملک میمونه، مالک ادعایی از بین رفته. خدا میپرسه ملک مالکیه؟ نمیگه من کیم. در قیامت که سودم میده میشه، همه تعینات پاک میشن، خدا میگه لمن الملک، یعنی ملکی هست، مالکش کیه؟ شما که نیستید که. یه دونه مالک باقی مونده و اون منم. تا حالا شما ادعا می‌کردید مالک این وجودی، حالا معلوم شد که نه، مالک وجود نیستید، آریه بهتون داده بودیم. پس توجه کنید تو این آیه قرآن ملک جدا میشه از ما، یعنی ما چیزی دانسته میشیم، ملک چیزی دیگه دانسته میشه. به ما میگه این ملکی که شما ادعا می‌کردید مالکیه، معلوم شد که مال من، مال شما نیست، من امانت به شما دادم. پس ما اون وجوده نیستیم، اون وجود امانت پیش ماست، ما اون تعین هستیم. خب تعین هیچ نیست، لذا ما حاله کیم؟ نه بعد از وجود، نه تنها قبل از وجود حاله کیم، بعد وجود هم حاله کیم. یعنی اونی که ما هستیم حاله کیم، بله اون وجود حاله کیم نیست، ولی تعینی که ما هستیم حاله کیم، همیشه حاله کیم، اونطور روز قیامت معلوم میشه حاله کیم، ولی الان هم حاله کیم. نه اون وجود، اون وجود حاله کیم نیست، یبقا وچه رب به، چون وجود وچه رب به باقی میمونه، ایش وقت خالک نمیشه. همون توی که خود خدا باقی میمونه، وچهش هم که همین وجود من بسیده باقی میمونه. اون تعیون که من و شما هستیم باطل میشه. منشه این تعیون ها کجاست؟ از کجا این تعیون آمده؟ از اعیان ثابته آمده. همه ما تنزل اعیان ثابتیم، خود اعیان ثابته نیستیم، اعیان ثابته پیش خداست. اون وجود داره، وجود علمی داره، وجود خیلی قوی داره، تنزل میکنه، میاد پایین، میشه تعیون من و شما. این تعیون با وجود منبسط و وجه الله همراه میشه، من متعین میشم موجود. من که نه اون عین ثابتم، تنزل اون عین ثابتم. اون عین ثابت سر خودش محفوظه، تنزلش احداث میشه، این تنزل میشه من. پس همه منها، همه ماها، همه این ثابت داریم و از اون این ثابت تنزل کردیم، و اون تعیون ماست که بعد با این ثابت با وجود علمی متحده تعین ما که خود ما هستیم با وجود خارجی که همون وجود منبسط متحد، ما وجودمون همون وجود منبسطه ولی تعینمون خود اعیان ثابته نیست، تنزل اعیان ثابته است. خب به این ترتیب اعیان ثابته روشن شد. صوفیه معتقدن که خداوند در ازل اعیان ثابته رو دارد. اعیان ثابته مثل صور مرتسمه نیستن، صور مرتسمه متکی هن چون حالت صورت دارن، صورت کیفه، کیف عرضه، عرض متکیه. پس صور مرتسمه رو تعبیر میکنن به مرتسمه، مرتسمه یعنی متکی، یعنی مرتسمه در ذات متکی بزن، ولی اعیان ثابته مرتسم نمیگن، اونا متصل مرتبطه به ذات هستن ولی مستقل هن. اعیان ثابته با صور مرتسمه فرق دارن. صور مرتسمه حالت عرضی دارن، میچسبن، اتکا دارن، اما اعیان ثابته حالت استقلال دارن. این اعیان ثابته در ازل موجودن و چون عین ثابته من منو داره نشون میده با تمام مقتضیات من، با تمام خصوصیات من، هر چی در من هست حقیقتش تو اون هست. وقتی خدا اون اعیان ثابته جلوش هست و به حضور معلومه، از طریق اون من را میشناسه، ولی هنوز من خلق نشده، هنوز من خلق نشده، ولی چون عین ثابت من که اصل منه، نه کپیه، من کپیه اونم، اون اصل منه، چون عین ثابت من که اصل منه پیش او هست، آینه تمام نمای من رو داره، کاملا داره من نشون میده. قبل از اینکه من خلق کنه منو داره میبینه. صوفیه یعنی عرفا علم خدا به ما ادا رو اینطوری توجیه میکنه که خدا از طریق اعیان ثابته به موجودات عالمی، چون از کردم تمام موجودات تنزل همون اعیان ثابته خودش، هر موجودی تنزل عین ثابت خودشه. بنابراین وقتی عین ثابت که حقیقت تعینات ماست پیش خداست، بنابراین همه ما پیش خدا هستیم، یعنی حقیقت ما پیش خداست و کاملا روشنه، از خود ما به خود ما عالمتره، چون حقیقت ما پیششه، ما خودمون پیش خودمون هستیم ولی پیش او حقیقت ما هست، پس او از ما به ما عالمتره. خب پس صوفیه معتقدن به عیان ثابته. عیان ثابته در باب علم لوازم ذات الهن، عین ذات نیستن، مستقلن، لازم ذاتن، مخلوقات اولیه خدا هستن که ما ها مخلوقات بعدی هستیم که تنزلاتون اونه، مخلوقات اولیه، مخلوقات اولی نه اولی خلقت، چون مخلوقات اولیه خدا اسماء هست، اسماء تنزل میکنن عین ثابته درست میشن، عین ثابته مخلوق دوم هست ولی علاقل لوازم ذاته. حالا بعد صدر میگه اگر علم خدا به ما ادا این اعیان ثابت است، خدا در مرتبه ذاتش چطوری به ما عالمه؟ در مرتبه فعلش، اون مخلوق دومش به ما عالمه، در مرتبه قبل از مخلوق دوم، یعنی تو مخلوق اول که اسمایی، یا در مرتبه ذات خودش خالقه، چطوری به ما عالمه؟ صوفیه نمیتونن جواب بده، این اشکال در صوفیه وارد میکنه، البته بعدا توجیه میکنه، کلام صوفیه را اصلاح میکنه و بعدا معتقد میشه، میگه کلام صوفیه رو با اصلاح من قبول دارم، بدون اصلاح کلامشون باطله. ولی علاوه حرف اونها اینه که اینا علم خدا هستن و لازم ذاتن، لازم ذاتن نه این ذات، اگر لازم ذاتن پس حادث نیستند، پس قدیمن وقت محتاجند چون مخلوقن، در این حال حادث هم نیستن، پس علت احتیاج حادث نیست. میتونیم استدلال کنیم به اعیان ثابتی که مشا گفت، که صوفیه گفت، استقلال نه معنی این که مخلوق نیستند، استقلال نه این که واجبه به ذاتن، استقلال یعنی متکی نیستند، یعنی مثل من و شما، من و شما جوهریم، ما استقلال داریم، ما متکی به چیزی نیستیم. درسته که مخلوق اون فاعلیم، ولی مخلوق مستقلیم، نه مخلوق متکی. عوارض مخلوق متکی هم، صور مرتسم مخلوقات متکی هم، اعیان ثابته چون حالت جوهری دارن متکی نیستن، مستقل یعنی جوهرند، نه مستقل یعنی فاعل نمیخوان، اونا فاعل میخوان، اونا محتاجن، اونا مخلوقن، خالق میخوان، اونا معلولن، علت میخوان. این مستقلی که من میگم ذهنتون به سمت اون معنا نره، مستقل یعنی نه غیر، به معنی غیر محتاج نیست، مستقل یعنی جوهره، یعنی متکی به غیر نیست، این معناشه. صور مرتسمه هم مخلوقن هم متکی، اعیان ثابته مخلوقن متکی نیستن، متکی به فاعل هستن ولی متکی به محل نیستن، متکی به موضوع نیستن، برخلاف صور مرتسمه که متکی به محل هستن، یعنی متکی به عالمن، هم مخلوقن هم متکی به عالمن. و این دست صوفی علی اعیان ثابته، این دست صوفی یعنی این لوازم اول تعالی، این در صوفی عبارت از اعیان ثابته. اعیان ثابته خیلی توضیحش بیش از ایناست. تنزل اسما، اسما باید توضیح داده بشه، چطور اسما این همه تنزلات دارن، اسما رو بعضی به هم اختلاف دارن دیگه، یکی اسم قدیر یکی اسم علیم، اینا با هم اختلاف دارن، گاهی با هم ازدواج میکنن، یعنی مرکب میشن، علیم قدیر میشه، علیم حکیم میشه، این ازدواج ها باز اختلافات درست میکنه، اختلافات میرن به سمت بی‌نهایت. لذا اعیان ثابته ای که از این اسماء مختلفه تنزل پیدا میکنن اونا میشن بی‌نهایت. اینا هم باید توضیح داده بشه. عرض میکنه الان بحث ما در اعیان ثابته نیست، چون بحث ما در اعیان ثابته نیست، به همین مقدار که لازم اول تعالی هستن و به درد استدلال ما میخورن، به همین مقدار من مطرحشون کردم. یه بقیه توضیح در مورد اعیان ثابته مربوط به بحث عرفان و این دست صوفیه لوازم اول تعالی اعیان ثابته هستند. تا اینجا ایشون لوازم اول تعالی رو شمرد بر مبانی مختلف. حالا از ولیست هازه لوازم میخواد شروع کنه به استدلال، همون استدلالی که من عرض کردم. استدلال به این صورته که دیگه چند بار توجهش دارم. لوازم اول تعالی واجبه به ذات نیستند، چون دلیل توحید اجازه نمیده که ما بیش از یه واجب به ذات داشته باشیم. لازم واجب به ذات نیستند، وقتی واجب به ذات نشده میشن واجب غیر. واجب غیر یعنی ممکن، پس همشون ممکن، مخلوق هم ممکن. اول ایشون ثابت میکنه که واجب به ذات نیستند، اول مخلوق بودنشون ممکن بودنشون ثابت میکنه، بعد میشه چون لازم ذاتن و ذات هم در ازل موجوده، پس اینا هم باید در ازل موجود بشن، پس ممکنای ازلی هست، ممکن هست ولی ممکن حادث نیستن، ممکن ازلی هست. پس دو تا مطلب میگه، یکی این امکانشون رو ثابت میکنه از این طریق که نه واجب به ذات نیستن، چون برهان تویید اجازه نمیده که بیش از یه واجب به ذات داشته باشه، پس واجب به ذات نیستن. اگر واجب به ذات نیستن پس ممکن هست. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که لازم ذاتن، چون لازم ذاتن از ازل همراه ذاتن، لازم که منفک نمیشه، پس از ازل همراه، بنابراین حادث نیستن، ممکن ازلی هست، یعنی هم محتاجن، ممکن یعنی محتاج، هم ازلی هست یعنی حادث نیستن. سبب احتیاج چون نمیشه حدوث باشه، چون اینا حدوث ندارن، سبب احتیاج چون باید امکان باشه. اینم دلیل دیگر بر اینکه سبب احتیاج حدوث نیست بلکه امکان است. و لیست هازه لوازم، توجه کنید از اینجا بس عوض میشه، تا حالا فقط داشت لوازم میشمرد، استدلال نمیشه، از لیست هازه لوازم میخواد وارد استدلال بشه. و لیست هازه لوازم، این لوازم، لوازم به نظر افراد فرق میشه، خودشون هم متعدد بود، مثلا در نظر اشاره هفت لازم وجود داشت، در نظر معتزله 5 تا یا 4 تا حال وجود داشت که اینا لوازم بودن، در نزد مشا بی نهایت صبر وجود داشت، در نزد اشراق عقول ارضیه وجود داشت، همه اینا همه متعدد بودن، لوازم بودن نه یه لازم. لیست هازه لوازم واجبت الوجود، یعنی واجب وجود به ذات نیستن بلکه واجب وجود بالغیرند، یعنی ممکنن. چرا واجب الوجود نیستن؟ لدلائل توحید. دلال توحید اجازه نمیده که ما واجب الوجود متعدد داشته باشیم، واجب الوجود واحد داریم. فهی ممکنت و ثبوت به ذاتها، واجبت و ثبوت الى نظرن الى ذات الاول تعالی، هر ممکنی این دو حالت رو دارد، به نظر الى ذاته ممکن است، به نظر الى علته واجب الغیر است. هر ممکنی اینطوریه دیگه، خودشو نگاه کنی ممکن وجوده، به علت نسبتش بودی، به خاطر وجود علت میشه واجب الوجود، منتها واجب الوجود بلده. ایشون میگه این لوازم هم همینطوره، چون ممکنن به لحاظ ذاتشون ممکن و ثبوتن، یعنی ممکن وجود، به لحاظ غیر یعنی به لحاظ ذات واجب تعالی میشن واجب تعالی. تعبیر به ثبوت میکنه، تعبیر به وجود نمیکنه، ولو مرادش همون وجوده، ولی میخواد ضمناً اشاعره معتزله رو رد کنه که اینجا شما ثبوت و با وجود متفاوت دیدید. نه، متفاوت نیست، وجود همون ثبوته، ثبوت هم همون وجوده، ممکن وجوده یا ممکن ثبوته، فرقی نمیکنه. فهی این لوازم به ذاتها ممکن ثبوتند و نظرن الى ذات الاول تعالی واجب ثبوتند. این من عبارت جلو عقب شدم، جاوزا شدم. به ذاتها ممکن ثبوتند، یعنی خودشون نگاه کنی ممکن ثبوتند. نظرن الى ذات الاول تعالی یعنی نظر به علتش کنی واجب ثبوتند. فثبته، این فثبته نتیجه از استدلالی، نه فثبت از این ممکن بودن، بلکه فثبت از این ممکن بودن و در این حال محتاج بودن، و در این حال ازلی بودن، لازم بودن و ازلی بودن، هم ممکن است هم ازلی است. ثبت که علت احتیاج اون امکانشه که همراه دارد، نه حدوثی که همراه ندارد. فثبت که تأثیر علت در معلول، توجه کنید تأثیر دارم چطوری معنا میکنم، تأثیر این تأثیر علت در معلول مشروط به سبق عدم یعنی حدوث نیست، از حدوث تعبیر شده به سبق عدم، چون حدوث عبارت است از وجود مسبوق به عدم، وجود مسبوق به عدم رو میگن حدوث، لذا از حدوث داره تعبیر میکنه به سبق عدم. میگه تأثیر مشروط به سبق عدم نیست، تأثیر علت در معلول مشروط به امکانه، مشروط به حدوث نیست. اگر حادث هم نباشد، شرط حدوث رو نداشته باشه، بازم چون ممکن است تأثیر درش حاصل میشه و علت در او اثر میکند. پس تأثیر مشروط به حدوث نیست، بلکه مشروط به امکانه. بنابراین سبب تأثیر، سبب پذیرش اثر، سبب پذیرش تأثیر مؤثر، امکان این متأثر است، نه حدوث متأثر. بنابراین اگر چیزی حادث نشد میتواند مخلوق باشد. عقول حادث نیستند ولی در این حال مخلوقند. که این که متکلمین عقول رو منکر شدند به این بهانه که اگر عقول باشند ازلی‌اند و اگر ازلی باشند محتاج نیستند، حرف غلطیه. ازلی هستند، محتاج هم هستند، چون اونها علت احتیاج و حدوث میدونستند و دیدن عقول حادث نیستند، ازلی هستند، گفتن پس احتیاج توشون نیست. ولی ما که فلاسفه هستیم و احتیاج عامل احتیاج و امکان میدونیم، میگیم در عقول ازلیه امکان هست پس احتیاج هست. بنابراین ما معتقد به عقول میشیم زیرا که احتیاج در عقول میبینیم. اونا معتقد به عقول نمیشن چون احتیاج تو عقول نمیبینن، به اشتباه کردن، احتیاج تو عقول هست. تا اینجا استدلال تموم شد. استدلال دو بخش داشت، یکی یه بخشش با توجه به لازم اول تعالی مطرح شد، یه بخشش هم با توجه به لازم ماهیت باید مطرح بشه. هنوز بخش دوم رو مرحوم سبزواری مطرح نکرده، اشکالی در بخش اول وارد میکنه. بعضی ها معتقدن که استدلال اول باطله. استدلال اول یعنی این که به لازم خداوند توجه کنیم و از طریق لازم خدا ثابت کنیم که علت احتیاج امکانه. این رو بعضی ها معتقدن که باطله، اشکال کردن، اشکالشون رو باید مطرح کنیم، جواب بدیم. بعد به بخش دوم همین استدلال که نظر به لازم ماهیت و اثبات این که سبب احتیاج امکان است از طریق لازم ماهیت، اون بخش رو باید بعداً مطرح کنیم. من نمیدونم الان وارد اشکال اون فاز بعدی بشم یا نه، شاید وقت تموم شده باشه، بذاریم سر جلسه بعد. هم اشکال این بخش اول رو مطرح کنیم، هم بخش دومش رو توضیح بدیم و تبیین کنیم.